خب بحثمون در محققهای خارجی رد بود، پس ببینیم رد عقد فسولی از طرف مالک با چه چیزهایی محقق میشه. از جمله محققهایی که برای رد ذکر شده بود، رد قولی بود که صریح باشد با شرایط خودش، رد فعلی بود با فعلی که مخرج از ملکیت باشد، رد فعلی بود با فعلی که قابلیت صدور اجازه رو برای مبیع از بین ببره. اینا یه وضوح نسبتاً داشت، هرچند این سومی همون مخرج از قابلیت هم به مناقشاتی توش بود. اما چهارمی این بود که یک عملی انجام بده که یه نحو منافاتی داره. مثال داد گفت مثلا عرضه للبیع، مثل انجام بیع فاسد، آیا اینا هم محقق رد هستن یا محقق رد نیستن؟ ایشون فرمود که دو حالت داره، یا هنگامی که این کار میکرده اتفاق داشته که عرض انجام شده قبلا، یا اتفاق نداشته. اگر التفات داشته رو گفت چی؟ گفت رد حساب میشه یا نمیشه؟ ها؟ کسی که التفات داره خونش رو براش فروختن و با این حال میره تعریض للبیع میکنه، یارش بیع فاسد انجام میده، ها گفتن یه جوری میده رد اقتضا صدق و عرفی و استدلالای از این دست، این دیگه نمیتونه بعدا اجازه صادر کنه. اما اگر التفات نداشته باشه و هم مسانی و هم مایق و فی حال عدم التفات، ایشون نظرش اینه که نه، این دیگه هم قبلی هم مشکوک بود، این دیگه نمیشه. و هم مسانی و هم مایق و فی حال عدم التفات، فز ظاهر عدم و تحقیق فز کنید لعدم دلالت یالا انشار رد، چون دلالتی بر انشار رد نمید، دلالت ندارد. چرا؟ این رفتار اعم از این است که عقد قبلی را باطل میداند یا باطل نمیداند، دلالت نداره دیگه. والمفروض عدم منافات ایزان اجازات لاحقه، فرض ما اینه که حتی اگر بعدا اجازه هم بده اشکالی نداره. ولا یکفی، ولا یکفی یعنی لا یکفی لصدق رد، لا یکفی لصدق رد مجرد رفعیت عن الفعل، فعل یعنی فعلی که فضول انجام داده عقد قبلی، به انشاء ضدهی مع عدم صدق عنوان رد. میگه مجرد رفعید، رفعید خواسته یا ناخواسته، این آدم الان از عقد قبلی خواست التفات نداره ها، خواسته اعراض میکنه یا قهری اعراض میکنه، اعراضش خواسته است یا ناخواسته است؟ ها؟ خواسته یا ناخواسته؟
ناخواسته.
پس این رفعیت رو بنویسه رفعیت قهری، یعنی رفعیت خود به خودی، رفعیت غیر ارادی. آقا ایشون میگه رفعیت غیر ارادی از فعل عقدی که قبلا انجام شده، این که کافی نیست برای صدق رد. پس لا یکفی لصدق رد مجرد رفعیت قهری از چه چیزی؟ از فعلی که فضول انجام داده. این به انشاء متعلق به رفعیده، رفعیدی که چجوری اتفاق افتاده، رفعید قهری با انشاء ضدهی، بله ضد اون بیو انجام داده، منتها ما عدم قصد صدق عنوان رد، عنوان رد ولی صدق نمی کنه. مگه عنوان رد چجوریه که صدق نمی کنه؟ الموقوف است علی القصد والالتفات الی وقوع المردود، این باید وابسته باشه به چی؟ به قصد. رد یک عنوان قصدیه، رد یک عنوان قصدیه، من باید قصد کرده باشم رد کنم. انشاءات قصدی هن، وقت قصدیه، طلاق قصدیه، اینا قصدی هن، هیچ قصدی در درون ماست، یک اتفاقی من دارم انجام میدم. دیگه توضیح دادیم انشاء رو. پس ایشون میاد حد اکثر اتفاقی که افتاده یک منافات قهری، یک منافات قهری خود به خودی قاسته بین این عمل مالک و اون عمل فضولی وجود داره، اما این کاشف از قصد رد مالک نیست، یک عمل قهریه. پس لا یک بیل رد مجرد رفعیتی که موقوف است بر مجرد رفعیت برای ست عنوان رد، چون عنوان رد میگه موقوف است بر قصد التفات به وقوع مردود. من باید قصد داشته باشم رد کنم، التفات داشته باشم به اینکه قبلا یک معامله انجام شده، اگر التفات نداشته باشم چطور میخوام اون رد کنم؟ من مثال میزنه، میگه نظیر و انکار طلاق الذي جعلوه رجوعا ولو ما عدم التفات الى وقوع الطلاق. میگه اینی که ما کافی نمیدانیم مثل انکار طلاقه. انکار طلاق چیه؟ دقت کنید، اگر یک کسی قبلا زنشو طلاق داره، همسرشو طلاق داده و بعدن یکی ازش میپرسه، میگه که در ایام رجعت، در ایام رجوع، یکی ازش ازش میپرسه طلاق رجعی بوده، میگه تو زن طلاق بوده؟ میگه نه طلاق نه. مثلا همین که گفته طلاق ندادم در حکم چیه؟ در حکم رجوعه، که انه داره طلاق قبلی رو چیکار میکنه؟ طلاق قبلی رو ابطال میکنه. رجوع یعنی ابطال طلاق سابق دیگه. و گفتیم در رجوع، در طلاق شارع سخت گیره، در رجوع سخت گیر نیست. با هر فعلی که کاشف از رجوع باشد، رجوع چی میشه؟ محقق میشه. و بعضی گفتن انکار طلاق هم هست. شیخ میگه که کسانی که گفتن انکار طلاق کاشف از ابطال طلاق سابق و در نتیجه صدق رو تحقق رجوع است، حرف اونا اشکال داره، اگر منظورشون مطلق باشه. یعنی کسی که التفات نداشته و گفته، یادش نبوده و گفته، حرف اونا اشکال داره. اگه واقعا کسی یادش نبوده طلاق داده گفته طلاق ندادن، این که رجوع نیست. پس میگه نظیر انکار طلاق الذی جعلوه رجوعا، رجوع بعد از طلاق، ولو ما عدم التفات الی وقوع طلاق. این ولو ما عدم التفات الی وقوع طلاق، حالا مثلا وکیلش طلاق داده فرض کنید، وکیل در طلاق داشته، گفته خودم نمیام دادگاه، وکیل گرفته که زنشو طلاق بده، برای وکیلش رفته طلاق انجام داده، بهش میگن زنتو طلاق دادی؟ میگه من طلاق ندادم. بعضی گفتن همین هم رجوعه. مرحوم شیخ میگه اطلاق طلاقشون، میگه یعنی حتی اگر التفات هم نداشته، خبر هم نداشته که وکیلش طلاق داده، بازم چیه؟ رجوعه. اگه اینو گفته باشن درست نیست. پس رجوع در طلاق، هم یعنی رجوعی که در واقع ابطال طلاق قبلی است، هم ردی که ابطال عقد فضولی است، هم فسخی که ابطال عقد متزلزل قبل از انجام شده است، همه اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به قصد داره. قصد نیاز به التفات و نگاهی به اون عقد سابق انجام شده داره. اگر این اتفاق نیفته، اصلا نمیتونیم بگیم رد محقق شده، فسخ محقق شده، ابطال محقق شده. مرحوم شیخ اینجا میخواد یک، تا اینجا رد کرده، گفته من چنین عملی رو محقق رد نمیدونم، قبول ندارم. پس دوباره مرور کنیم سوالمون چی بوده، جواب مرحوم شیخ چی بوده؟ سوالمون این بوده که اگر کسی بدون این که التفاتی داشته باشد به عقلی که برایش انجام داده اند، عقدی که فضولی ها انجام داده اند، اومد یک عقد جدید انجام داد روی هم همون مبین، آیا این رد حساب میشه؟ مرحوم شیخ گفت نه، اگر التفات نداشته رد حساب نمیشه. حالا میخواد بگه نه، نه هم که شبیه چنین کاری رو در عقود مع الخیار محقق فسخ دونستن. از یا در عقود مع الخیار شبیه چنین عملی رو چی دونستن؟ محقق فسخ دونستن. چی میگه؟ اگر در اونجا قبول کنیم، اینجا ما به طریق اولا مثل دیروز که گفتیم باید قبول کنیم. نه، لو ثبت کفایت ذالک. کفایت ذالک یعنی کفایت چی؟ کفایت فعلی که ضدیت قهری دارد، نه ارادی، کفایت فعلی که ضدیت قهری دارد نه ارادی، ضدیت من غیر ارتفاعتن داره. فل عقود الجائزه کفا هنا به طریق اولا، اینجا به طریق اولا جایزه. کما عرفت دیروز گفتیم چون اونجا عقد خودش انجام داده بود، ولی خب جایز بود، عقد جایز بود. اگر اونجا فسخ حساب بشه، اینجا که دیگران براش عقد انجام دادن به طریق اولا چیه؟ این دیروز گفتیم، کما عرفت این دیروز گفتیم. لکن لم یثبت ذلک هناک، لکن این کفایت ثابت نیست هناکه در عقود جایزه. فالمسئله تو محل اشکاله، بنابراین نمیتونیم برای وقتی تصمیم بگیریم. بلد اشکال فی کفایت سابقه ایزن، یعنی محل التفاتش هم مشکله. ما محل التفاتش رو سه تا دلیل آوردیم که چیه؟ رد حساب میشه. میگه حتی همونم که دیروز گفتیم امروز پشیمون شدیم. دیروزی چرا اشکال داره؟ محل التفات دیگه محل التفاته. یادتونه دیروز اشکال داشتیم توش؟ میگفتیم بابا شاید این نمیخواد قبلی رو رد کنه، تعریض دل به کرده ببینه مشتری بهتر اگه پیدا کرد به اون بفروشه، اگه نه قبول نکرد میره اون اجازه میده. من میدونم به اون گاهی سر کوچه‌مون فروخته برام خونه رو، ولی خودم هم یه تعریض دل به کردم، شاید مشتری چرت تری پیدا کنه، نشد میره همون تایید میکنه. صرف ارتفاع داشتن باعث رد نیست. لذا اینجا میگه فهم بل بل اشکال فی کفایتهی فی کفایت سابقهی ایزن، یعنی همون جایی که فعل محل چی بوده؟ سابق یعنی فعل محل ارتفاعت بوده. چرا؟ دیگه فن البعض المعاصرین یظهر منهم دعو الاتفاق الا اعتبار لفظ فی الفسخ کل اجازه. مثلا بعضی ها گفتن آقا فقط چی لازمه؟ فقط چی باید باشه؟ فسخ باید باشه. اجماع هم وجود داره و لذا استشکال فی القواعد فی بطلان الوکاله بی ایقاع عقد فاسد الا متعلقه ها جاهلا به فساده و قراره فی الایضاء و جامع المقاصد الا اشکالا. شما میگه فرق داریم، ما در سابقش هم اینجوری مشکل پیدا میکنیم، چون ادعای چی کردن؟ ادعای اجماع بر لفظ کردن. شیخ میگه به این راحتی نمیشه گفت. حاصل نهایی کلام اینه که ما یکی دو تا محقق روشن برای فسخ بیشتر نداریم. یه بار مرور کنیم چند تا محقق فسخ رو بحث کردیم. قولی، فعلی که مخرج از چی باشه؟ مخرج از ملکیت خودم باشه. مبیعی رو که قبرامی برام فروختن رو از ملکیت خودم خارج می کنم. فعلی که قابلیت اجازه رو از بین ببره، باعث بدی نشه اجازه داد، مثل استیلاد همه. فعلی که منافاتی دارد، اتفاق داشتم. پنجم، فعلی که منافات داره ولی منافاتش قهریه، من اطلاع نداشتم، وکیلم هم وکیل نه فضولی رفته برام فروخته، منم نمیدونستم، اومدم یک بیع دوم انجام دادم، التفات میشه. این پنج تا آقای شیخ میخواد چی کار کنی؟ میگه ولی حاصل اینه که متیقن من رد فسخ قولیه از این پنج تا اولی. و فی حکمهی تفویت و محل اجازه به حیث و لا یسه وقوع حالا و جنی و اثر بنگیر الان، در حکم اون است تفویت محل اجازه. تفویت محل اجازه یعنی دومی یا سومی را در بر میگیره. دوم از محقق های پنج و پنج تایی من چی بود؟ مخرج از ملکیتی که تفویته، قطعا تفویته، چون دیگه کالا از ملکیت من چی شده؟ فوق شده، خارج شده. اما این که امر رو استیلاد کرده، اینم آیا تفویت محله؟ این کلمه به حیث و لایسه وقوع حالا و جنی هسته به نهین الاخ، این یه خورده ما رو به شک میندازه که معیار اگر این به حیثو باشد، هر دوش تفویت محل اجازه است. یعنی در واقع فعل دوم و سوم هر دو رو عبارتش شامل میشه. و اما رد الفعلی، یعنی فعلی که منشأ شده است بهی مفهوم رد، فقط عرفت نفی بود از حصول فصل بهی را. اما اون رد فعلی که منشأ انشاء شده است به وسیله اون مفهوم رد، واقعا مفهوم رد رو محقق میکنه، عرفاً مفهوم رد رو محقق میکنه، اینو ما گفتیم فسخ باش حاصل میشه. پس تفویت محل اجازه ملحق شد به اون رد فعلی که مفهوم رد رو هم برسونه بعید نیست که بگیم چی است، اونم مصداق رد است. اما مجرد ایقاع ما ینافی مفهومه، مجرد انجام یک عمل منافی وقتی مفهوم رد عرفی باش محقق نشه نمیدونی. معیارش تو فعلها اینه، باید صدق عرفی رد بشه، بشه از اون فعل صدق عرفی رد رو فهمید. پس قولی رو قبول داره، تفویت محل یعنی دومی و سومی رو هم ملحق به همون قولی میدونه، اما برای چهارمی میگه باید صدق عرفی رد بشه، صدق عرفی رد بشه. یعنی اگر یه جاهای قرینه وجود داره که این آدم دیگه تعریض لبه کرده، قرائن نشون میده که واقعا به یه قبلی رو نمیخواد، عرفاً این فهمیده بشه از رفتارش، بله رده، اگه نشه نمیتونیم بدیم. از اون به بعدش رو دیگه، یعنی از سومی به بعد رو دیگه باید صدق عرفی رد. گفتم ببینید این کار ما از اول که شروع کردیم گفتم یه جور تفسیر یک قرار داده.
چرا جور؟
این که عرض کردم یه مشکلی با کلن فقه ها تو این بحث ها، این بحث و بحث جلد بعدی که سال آینده میخونید در شروطش خیار شرطش، به ویژه خیار شرطش که پر از این بحث هست، اینجا اصلا جای استناد به اجماع هست یا نیست، از اجماع میتونیم چقدر کمک بگیریم، این خاطر اینه که ما تبیینات رو که برمیگرده به موضوع شناسی تبیین ماهیت قرار داریم، یه مقدار با احکام قرار داد که دست شارع هست و اجماع اونجا دخالت داره، به نظر میاد قاطی کردیم. اگر ما همه اینا رو تحت عنوان تحت تفسیر قرار داد استفاده میکردیم و یک بار برای تفسیر قرار داد همون مبنا میدادیم که ما در تفسیر قرار داد چه چیزی استفاده میکنیم، از ذهنیت طرفین قرار داد یا لفظی که به کار بردن، قرائن خارجی رو چقدر دخیل میدونیم، اون وقت میتونستیم بگیم آیا اجماع در تفسیر قرارداد قرینه برای تفسیر قرارداد هست یا قرینه برای تفسیر قرارداد نیست. همه بحث ما تو این مباحثی که دیدی تفسیر فعل، بررسی معناداری فعل تربولی به بعدش دیگه معناداری فعل بوده و اجماع رو در موضوعات نمیتونیم دخیل بدونیم. حرف آخری که زد خیلی حرف خوبیه، همین حرف اما رد الفعلی، رد فعلی که منشأ بهی مفهوم رد، که به وسیله این مفهوم رد انشاء بشه، که نمیش بنویسید المنشأ عرفاً بهی مفهوم رد و اینو ارجاع بدید به همون کلمه صدق عرفی که در صفحه 479 در 479 از پایین صفحه سطر چهارم فرمود چی؟ صدق عرفی. این داره اونو میگه، اگر صدق عرفی بکنه من نفی بحث میکنم، منطقه این صدق عرفیش اگریه، ولی حالا ما اینجا بیان میگیم اجماع داریم که این محقق رد است، اصلا به اجماع چه ربطی داره؟ اجماع کاشف حکم شرعیه، یا معید است یا دلیل است یا یک ظن است برای کشف حکم شرعی. این که معنی قرارداد من و شما چیه به اجماع مربوط؟ اینجا نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اینجا مبناش هم باشه قابل قبول نیست، نمیدونی که چه مبنایی هم نداره. به هر حال اینجا جای استفاده از اجماع نیست، مگر اینکه اجماع اجماع فقهای هم اصل اون قرار داد بوده و اون فقه مجمعین به عنوان درک عرف قرینگی کنن یا این آقایون به عنوان عرف اینو میگن، ولی به عنوان اجماع فقها هیچ اعتباری در فهم قرائن لوازم و ماهیت فعل طرفین قرارداد نداره. طرفین قرارداد یک کاری انجام دادن، یکی از طرفین قرارداد یک کاری انجام داده که ما فکر میکنیم این کارش معنیش فسخه، به موضوع این چه ربطی داره؟
مجموعه احکام، مجموعه میشه میگن ولو اینکه فسخ باشد ما اجماع داریم که حکم فسخ جاری نیست، ولو اینکه عرفاً فسخ باشد ما اجماع داریم که شارع اینو تایید نکرده، امضا نکرده، اینا باشه چرا؟ اگر از اتفاقشون چون این چیزی بخواد به دست میاد که بره رو حکم شرعی، جای اجماع هست، ولی این که بخوایم بگیم رد محقق نشده نه، میتونه بیا آقا رد عرفاً محقق شده باشه شارع امضا چون این رد دید. مثل قرار میگفت اوغلا خودشون هم چون این قرار رو بپذیرن شارع این قرار رو قبول نداره، شارع اومد جلو همین رو بگیره. اینجا میشه ممکنه بیام چون این ردی عرف هم بگه من قبول دارم شارع حکمش رو تایید نکرده، این حرفیه، یعنی این حرف تو چارچوب، حالا با دونی شارع واقعا یک کاری کرده، این حرف تو چارچوب تو انضباطه، ولی اونجوری باشه نه، انضباطه فکر نه. قولی رو قبول کرد، فعلی تفویت المحلی رو هم هر دو نوعش رو قبول کرد، چهارمی یعنی فعل زده که عرفاً صدق رد بکنه اینم قبول کرد، اما مجرد ایقاعه مایونافی مفهومه قصد بقاء العقد. این مایونافی مفهومه قصد بقاء العقد بذاره توی گیومه داره جنبنده میکنه، میگه مجرد وقوعی چنین چیزی من غیر تحقق مفهوم رد فل اکتفاء بهی مخالفون للعقد، فل اکتفاء بهی مخالفون للعقد، مجرد ایقاع مایونافی مفهومه قصد بقاء العقد. رو مثال بگید ببینه، مجرد اینکه چه کاری انجام داد، گفتیم مثالش چی بود؟ تعریض للبیع. مجرد ایقاع تعریض للبیع، که تعریض للبیع چیه؟ مفهومش با قصد بقای عقد منافات داره. من وقتی میام میگم این خونه رو میخوام بفروشم، خواست فروش خانه با بقای عقد قبلی چیه؟ منافات داره. مجرد ایقاع ما ينافي مفهوم قصد بقاء العقد، کلمه مجرد ایقاع یعنی چی؟ من غیر تحقق مفهوم رد، مفهوم عرفی رد، صدق عرفی رد نکند، صدق عرفی رد نکند. چرا صدق عرفی رد نمیکنه؟ چون ارتباط به وقوع عقد نداشته بنده خدا، پس عرفا صدق نمیکند، اکتفا بهی مخالفون لل اکتفا بهی مخالفون لچه اصلی؟ خوب دقت کنید، یک عقد فضولی انجام شده، یک عقد فضولی روی خانه من انجام شده، من بدون اطلاع و التفات اومدم خونم رو تعریض للبیع کردم، عرضه للبیع کردم، آقای افراز شک میکنه که این فعل دوم من، فعل همین تعریض للبیع، محقق رد اون عقد هست یا نیست، رد اون عقد حساب میشود یا نمیشود. اگر مطمئن بود که رد، میگه خب دیگه عقد رد شد تموم شد، ولی حالا شک کرده که عقد قبلی رد شده یا نشده، این از چه اصلیه؟ استصحاب بقای عقد فضولی ثابت، اجازه هنوز داده نشده، میخوام ببینیم رد کرده یا نه،
حقش هم اجازه کنن، حق اجازه، حق اجازه،
آها حق اجازه، بقای حق اجازهش، بله امکان اجازه دیگه، بله پس نمیشه گفت. خب اینم پس در واقع اینجا در واقع براش یک دلیل اصولی هم برداشت آورد که اگر شما شک کم دارید دیگه باید استصحاب جاری کنید. پس ما در جایی میتوانیم فعل را محقق رد بدانیم که واقعا رد اطمینانی باشه، در جایی که شک داشته باشیم همون حکم سابق چی میشه؟ استصحاب میشه. و فی حکم ما ذکرناست الوکاله و الوصایه و امثال ذلک، ولکن الاکتفا فیهما برد الفعلی اوزر. در حکم ما ذکرناست وکالت و وصایت، خب این چی میگه؟ الان چند تا محقق بحث کردیم؟ 5 تا. میخواد از این محقق ششمی حرف بزن،
مثالش اینه، خونه منو بنگاهی سر کوچه‌مون فروخته، من میام چیکار بکنم؟ به یه نفر وکالت میدم خونه‌مو بفروشه. تعریض للبیع نکردم، بلکه چیکار کردم؟ وکالت دادم اون. وصایت، خونه‌مو وصیت کردم. وصیت کردم که این خونه مال مثلا پسر خاله‌ام باشه بعد از مرگ من. اینا وکالت و وصایت عقل لازمه یا جایزه؟ عقل جایزه. حالا اینو ما منافی با اون عقد سابق بدانیم یا ندانیم، خاطر جایز بودنش منافاتش خیلی واضح نیست، لذا میشه میگه فی حکم مذکرناست وکالت و وصایت. لکن اکتفا فیهما به رد الفعلی چیه؟ عمزه هست، لانه هما به خاطر این فیهما عقد چیه؟ عقد جایز هست. در اینا به رد فعلی میشه چیکار کرد؟ حالا اگه کسی خود این وکالت و وصایت رو خواست با رد فعلی چیکار کنه؟ با رد فعلی فسخ کنه. میگه اینجا واضح تره، خود اینا رو راحت میشه فسخ کرد. اما فسخ در عقود جایزه به ذات اول خیار منحصر به رد و لفظ است. اینا رو انشاءالله دوباره جلسه آینده توضیح میدیم. الحمدلله، الله و علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.